21 خرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آقای آخوند فرمودند الفاظ وضع شده است به ازاء معانیش من حیث و هیه، لا من حیث و هیه مرادتون للافظها، نه از حیثیتی که مراد متکلم باشد. یعنی شما ذهن لفظ رو که میشنوید ذهنتون میرد به معناش، متکلم چه اراده کرده است کاری باش نداره. و آقای آخوند سه تا دلیل اقامه کردن بر این مطلب. سه تا دلیل آقای آخوند و به اضافه دلیل چهارم مولا آغازیا دیروز خدمت شما عرض کردی. و مرحوم امام هم در حاشیه کفایشون فرمایش آقای آخوند را پذیرفته اند. حالا میخوام ببینیم این فرمایشات آقای آخوند صحیح است یا صحیح نیست. ما خدمت شما عرض میکنیم که آقا جعل علقه ابتدایی بین لفظ و معنا غیر معقول است. یعنی شما بگی آقا یه لفظی به این معنا میخورد، این لفظ بهش نمیخورد، این جور نیست. اونی که وجود دارد و معقوله التزام واضح است و تعهد واضح است به این که هرگاه اراده کند افهام غیر را، یعنی یه مطلبی رو بخواهد به غیر بفهماند که اون مطلب در درون خودش هست از معنای معین، برای این معنای معین لفظ معین ذکر می کند، یعنی متعهد می شود که لفظ خاص را چه کند، به کار ببرد در رساندن معنای خاصی. این اون چیزی بود که ما گفتیم وضع عبارت است از تعهد و اعلام به تعهد، چون این تعهد باید چه بشه؟ اعلامم بشه که دیگرانم بدانند که چنین تعهدی وجود دارد. بنابراین لفظ هرگاه اطلاق بشود، ببینید چی میگم؟ لفظ هرگاه اطلاق بشود دلیل بر این است که اراده چه وجود دارد؟ اراده افهام وجود دارد. یه بار دیگه میگم، بنابراین هرگاه لفظ اطلاق بشود دلیل بر این است که اراده افهام اون معنا وجود دارد. خب بدون این که بین لفظ و معنا ربط ابتدایی وجود داشته باشه، با قطع نظر از این اراده چی؟ از این اراده افهام. خب پس بنابراین واضع چه کرده است؟ یه لفظی را قرار داده است برای افهام یک معنا، که من اگر میخوام چنین معنایی را افهام کنم این لفظ رو به کار میبرم. درست شد؟ نه اینکه بین لفظ و معنا یه چی وجود داشته باشد، یه علقه و سنخیتی وجود داشته باشد. بین لفظ و معنا هیچ علقه و سنخیت ابتدایی وجود ندارد. خب واضح آمده است، میگه هرگاه من بخوام افهام کنم معنای خاصی را به غیر، برای این معنای خاص این لفظ رو به کار میبرم. این را متعهد شده و اعلام کرده که دیگرانم الان میدونن. بنابراین هرگاه بخواد اون معنای خاص رو افهام کند، همون لفظ خاصی را که متعهد شده اون رو استعمال میکند، و چون اعلام کرده به دیگران، دیگرانم میفهمن که مرادش چیست. مرادش این معناست. خب حالا ما چه میگیم خدمت شما؟ میگیم آقا او کسی که میگوید الفاظ وضع شده است برای افهام معانی، خب الفاظ وضع شده است به ازای معانیش، من حیث و هی مرادتون للافظه ها، مقصودش این است، نه اونی که آقای آخوند میگه. مقصود این است، توجه کردید؟ من حیث و انها مرادتون، یعنی چی؟ یعنی تا اراده افهام نداشته باشد که چی؟ که لفظ رو استعمال نمی کند. خب شما تا اراده افهام به غیر نداشته باشید آیا لفظی را استعمال می کنید؟ تا به کسی نخن بفهمونید آب برا من بیار، آب آب، درسته؟ تا بله، یه وقت یه دسته عزاداری بود، بله، می دویدن دور مسجد، می گفتن آب آب آب. خب همین، این ذکرشون آب آب بود. وقتی که میگن آب آب، تا مرادش این نباشد که مثلا به من آب بدهید، استعمال لفظ آب متکلم اینو استعمال میکنه. پس به ماهی مرادتون للافظه ها معنیش اینه، و شما در هیچ بیانی، در هیچ حرف زدنی، در هیچ تکلمی نیست مگر این که لافظ و متکلم میخواد معنایی را به غیر افهام کند، و لذا لفظی را به کار میبرد که متعهد شده است اون لفظ اراده این معنا را میکند. این معناست. این آیا درست، آیا این درسته یا درست نیست؟ خب این خیلی واضحه. سامه مخاطب اگر تعهد متکلم را میداند، بله انتقال به معنا پیدا میکنه. اگر تعهد رو هم نمیداند انتقال پیدا نمیکند که چی میخواد.
معنای مراد، معنای بعد.
من واضح حرف زدم آقای موسویات. سامع اینجا دخیل نیست، متکلم داره لفظا استعمال میکنه، سامع مخاطبه. خب اگر تعهد رو میداند انتقال پیدا میکند به معنایی که به مراد متکلم. معنای مراد. آقا اصلا خود وضع، ببینید خود وضع برای اراده افهامه. چرا میاد وضع رو میگذارد؟ چه وضع علائم باشد، چه وضع لغات باشد. اونم عرض میکنی آسته آسته سب کن. در مورد نائم و در مورد چی؟ ساهی. در مورد کسی که بیهوش شده است و امثال ذالک، اونم بد میگم مقصود چیست. لخت سب کن. بنابراین ببینید اصلا اساس وضع بر اراده افهامه. اگر شما نمیخواستید چیزی را به دیگران بفهمانید اصلا وضعی در کار نبود. وضع لمش، علت وضع اراده افهام به دیگران است. میگن من اگر این معنا رو بخواهم به تو منتقل بکنم این لفظ رو به کار میبرم. وقتی من این لفظ رو به کار بردم، ای مخاطب، ای سامع، بفهم مرادم اراده چنین معناییست. پس اصلا تو ذات وضع و تو ذات استعمال اراده افهام به غیر وجود دارد. مجنونه پس وضع کرده وضع بکند استعمال نکند که این وضع عبثه. این عبثه، این لغوه، عقلا این کارو نمیکنن. آقا عقلا نمیان وضع بکنن استعمال نکنن که.
میان
وضع مجنونه. اونم آروم آروم استعمال به حد استعمال میرسه. هر نش آقا
میتونه استعمال یا اراده در کنارش نباشه. همین حد
نه اون وضع. ببینید عقلا کار لغو نمی کنند. لغو فعل وضع، فعل عقلاست. وضعی که استعمال نداشته باشد که لغوه، کس نمیاد این کار رو بکن. ببینید من چی نشد حرف منو. دلالت تا اراده افهام نباشد دلالتی وجود ندارد. آه به اونم میرسم. چشم. به کلام علمین هم میرسم. شما من ادله آقای آخوندم برات مناقشه میکنم. فکر کردی وحی منزل قرآن که نازل نشده بر زبان آقای آخوند. ببینید ما داریم میگیم به ماهی مرادتون للافظها یعنی چی؟ ما میگم آقای آخوند به ماهی مرادتون للافظها یعنی متکلم اراده چه دارد؟ افهام غیر را دارد. میشد متکلم اراده افهام غیر نداشته باشد و حرف بزنه؟ لا عجب. آقا اصلا وز به خاطر صحت کلامه که کلام درست بشه، کلام قیامش به متکلمه. میگه ما کاری به متکلم نداریم. خب پس متکلم نداشته باشی کلام نداری، کلام نداشته باشی وز میخوای چیکار؟ ببینید حرف خیلی آسونه، گوش کن آقای موسوی، یه کمی صبر کنید، یه کمی صبر کنید. ببینید مراد از وضع چیست؟ اراده افهام. خب به شما گفتم به پیر مرده اتاقش از زنش جدا کرده بود، گفتم خب حالا اگه یه شب تو زن خواستی چی کار میکنی؟ خب گفت با خانوم قرار گذاشته ایم. چه قراری؟ گفت من سوت میزنم. سوت که میزنم خانوم میفهمه میاد. ببینید این یه وضع سوت زدن بین این زوج و زوجه قرار داده شده است برای طلب کی؟ برای طلب خانوم. این یه وضعه. هرگاه زوج بخواهد این مطلب را به زوج افهام کند، این علامت را استعمال می کند. این وضعه. چه در وضع علائم قصه این است، چه در وضع چی؟ لغات. در وضع لغات هم داستان همین است. تا اراده افهامی نداشته باشد وضعی وجود ندارد. میگه اگر میخواهم این معنا را بله برسانم به شما، این لغت را استعمال میکنم، این لغت را وضع میکنم. در وضع هم همین است. عجب. در وضع میگوید آقا فرهنگستان شما میگوید این لغت کامپیوتر، این لغت چیه؟ فرنگی است. ما به جای لغت کامپیوتر برای شما فارس زبان ها لغت چی را میگذاری؟ یا رایانه. رایانه خیلی خوب، خیلی خوب. دیگه از این به بعد فارس زمان ها استفاده می کنن، اونایی که بخوان مراعات کنن رایانه. درست شد؟ این وضع. خب وضع مال اراده افهامه. خب ببینید ما آقای موسوی، عجب آقای موسوی، من وضع رو ازش گذشتم و از وضع هیچ اشکالی نداره، بنا نیست که ما هرچی میگیم تو قبول کنی. اینجا درس یعنی همین، ما مطالبمونو میگیم، شما هر چیش رو فکر کردی به درد میخوره قبول کن، هر چیش هم فکر کردی به درد نمیخوره نه. ببینید وضع رو اینا شما میگی، ما وضع رو گفتیم تعهد. آخون بفرماین، آقای آخون قدمشون رو تخم چشم ما، دستشون هم میبوسیم، گرد نعلین آقای آخوند را هم توتیای چشم میکنیم. خب شد؟ لکن نچنین است که هرچه فرمود وحی منزل باشد و ما بپذیریم. قرآن که بر آقای آخوند نازل نشده، کفایه است که نوشته است. خب تازه پسرش هم فریاد میزند میگه نصف بیشتر کفایه را من نوشتم. دیگه حالا ما نمیدونیم آقای آخون نوشته است یا پدر نوشته است یا پسر نوشته، ما اینا رو کاری نداریم، ولی حالا به اسم آقای آخون است. کفایه است، قرآن که نیست. قرآن بود میگم وحی من السماء است، ما تعبدن چی؟ میپذیریم. اینجا که تعبد نیست که، درس آقای آخونده، درسی رو که گفته خودش نوشته، برخلاف درسش و بیانش که خیلی روان بوده است، قلمش به غایت مغلقه. توجه میکنی؟ خلاف درس و بیانش قلمش مغلقه، لذا کفایه یه متن مغلقه. اشبه و شیء است به لغز، یعنی دیگه کم کم شبیه معما دارد میشه. لذا استاد میخواد یه کسی که فهمیده باشد و به شما مطالب رو بفهمانه. گمان نکن هرچی که آقای آخون گفت درسته، ما اینو داریم میگیم. میگیم آقای آخون میفرماید لا ریبه. این لا ریبه دست کجا اومد؟ فی کون الالفاظ موضوعت به ازاء معانیها من حیث و هی، لا من حیث و هی مرادت للافظها. خود الفاظ وضع شده به ازاء نفس معانی، نه به ازاء نفس معانی که مراد لافظ است. چجوری دارم مراد لافظ رو معنا می کنم؟ خوب دقت کنید، من دارم مراد لافظ رو برای شما معنا می کنم، ای اراده افهام غیر، اراده افهام غیر. یعنی میگیم آقا لفظ را واضع وضع میکند برای اون جایی که میخواهد معنایی را به غیر افهام کنه، منتقل کنه. وقتی میخواد معنایی را به غیر افهام و منتقل بکند به وسیله لفظ، میاد این لفظ رو برای این معنا چه میکند؟ وضع میکند، تعهد میکند که من هرگاه بخواهم چنین معنایی را به شما برسانم چی؟
این
لفظ رو به کار میبرم. درست مثل علائم، شما یه خادم دارید، خب خادم بیرون اتاقه، تو اتاق خودشه، شما یه زنگ میگذارید، خب میگید هر وقت صدای زنگ منو شنیدی بیا کاریت دارم. خب به جای این که داد بزنی مشتعلی بیا، این زنگ رو فشار میدی، این زنگ تو اتاق خادمه، تا زنگ رو فشار دادی خادم میفهمد باید چی؟ بیاد. حالا از حسن اتفاق شما و حسن تصادف خادم شما کر از آب در آمد، خب هی شما زنگ میزنی میبینید فایده، بعد میفهمید بابا کره. به جای زنگ چی میذارید؟ چراغ میذارید، که تو اتاقش وقتی شما این دگمه رو فشار میدید این چراغ خاموش و روشن بشه. این چراغ که خاموش و روشن میشه این کره، ولی کور که نیست، میفهمد که باید بیاد. این وضع تمام شد. وضع علامت اینجوره، وضع لغت هم اینجوره. تا اراده افهام معنا به غیر نداشته باشید وضعی تحقق پیدا نمی کنه. نمیان اول لغات رو وضع کنن بعد اراده افهام داشته باشن که. خب این وضعه. استعمالم به شما گفتیم جلسات قبل، استعمالم همون چیه؟ همون وضع. یعنی الاستعمال والوضع یه چیز است، فقط واضع بر مستعمل چه داره؟ تقدم داره، اولویت داره، او اول، اینا تابعه، او مطبوع، مستعملا چی هست؟ تابع هستن و الا هیچ فرق دیگه با هم. هر دو این تعهد را به کار میبرن. این به ما هی من حیث و هی مرادتون للافظه ها یا للمتکلم، این تو ذات وضعه. شما نمیتوانید وضع از این بیرون بیارید. آقای آخوند میگن نه اینجور نیست. توجه کردید؟ بنابراین کسی که میگوید الفاظ وضع شده است من حیث انها مرادتون، یعنی اینی که بهتون گفتی، یعنی تا اراده افهام غیر نباشد نه وضعی وجود پیدا می کند نه استعمالی. و ظاهر این است کسی هم غیر این معنا نمیگد. و این مطلب حقی است که نمیشد از آن عدول کرد. و چگونه میتواند اگر کسی این معنا را که گفتیم به شما بفهمد و هضم کند منکر این معنا بشد؟ خب بیام سر ادله آقای آخوند. سه تا دلیل آورد بر قول خودش. بعد لا ریب گفتنش ملاحظه می‌فرمایید، فرمود لما عرفت بما لا مزید علی. این دلیل چه بود؟ دلیل اولشون بود. خیلی خوب فرمودند قصد معنا از مقومات استعمال است. میگم بله، تا کسی اراده افهام به غیر نداشته باشد کلمه ای را استعمال میکند. این همون جور که از مقومات استعماله، پس ما قبول میکنیم بله از مقومات استعماله، به همون گونه از مقومات وضع هم هست. تا کسی اراده افهام به غیر نداشته باشد میاد لغتی رو وضع بکنه، هم از مقومات استعمال هم از مقومات وضع، چون وضع و استعمال هر دو یکیست، فقط یه تقدم و تأخر داره. وضع اول است ثم استعمال همون کاربرد چیست؟ وضع است. توجه فرمودید؟ بنابراین این که آقای آخوند می‌فرماید این قصد چنین معنایی از مقومات استعمال است، بله از مقومات استعمال، ما منکر نیستیم که از مقومات استعماله، لکن همون گونه که از مقومات استعماله از مقومات وضع هم هست. از همین جا معلوم میشد مناقشه در دلیل چهارم آغازیا که به کلام آقای آخوند اضافه کرد. مرحوم آغازیا فرمودند که چی؟ این اراده افهام از امور متأخره در استعماله و بنابراین مستحیل ما بیاییم در رتبه قبل از استعمال که وضع او را قرارش بدهیم. نه، این هم مقوم استعمال هم مقوم وضع. تا شما قصد افهام معنایی را نداشته باشید، نه لفظی، نه علامتی، نه تابلوی، هیچ چیزی برش چی؟ وضع نمی کنید، قرار نمی دهید. وقتی اراده افهام به غیر دارید، میان لغتی رو وضع می کنید. توجه کردید؟ پس بنابراین رو عرض ما که وضع و استعمال رو یکی می دونیم، فقط بینش تقدم و تأخر قائلیم. میگیم وضع اولا واقع میشه، استعمال بعدش. خیلی خوب. و واضع مستعمل همان واضع است، غیر این که واضع رتبش بر مستعمل چیه؟ مقدم است. واضع مطبوع است و مستعمل تابع اون واضع است. و الا اینا با هم فرقی دیگه ندارن، یکی تابع یکی مطبوع. به غیر این هر دو متعهدن که لفظ را به کار ببرن در اون معنایی که اراده افهامش رو دارن. توجه میکنید؟ این تو ذات وضع اراده افهامه. حالا آقای آخوند چجوری آمده است؟ یه امری که ذاتی وضع است دارد اینو از وضع چه میکند؟ جدا میکند و میگه نخه، الفاظ وضع شده است برای معانیش من حیث و هیه، لا من حیث و هیه مرادتون للافظه ها. قم من حیث و هیه اصلا تا اراده افهام غیر نباشد لفظ وضع نمیشد. آقای آخوند توجه فرمودید؟ این برهان اول آقای آخوند. میپذیریم افهام غیر از قیود مستعمله فی هست و از مقومات استعماله، ولی از مقومات وضع هم هست، چون وضع و استعمال رو برای شما گفتیم غیر این که یکی اوله و وضع اول است و استعمال بعد از اون میاد، با هم هیچ فرق دیگری ندار. مستعمل همون کسی است که تابع واضعه، خودش هم متعهده، منتها یکی از قبل این وضع رو قرار داده. ببینید وضع وقتی وجود دارد دیگه لازم نیست شما وضع کنی که وضع هست، دیگه شما دوباره وضع کنی که لغوه. که توجه میکنید؟ لذا فرض بفرمایید چراغ خطری که سر چهار را گذاشته شده قرمز علامت توقف است. خب اینو واضعش وضع کرده، حالا دیگه کسی که میخواد چراغ خطر سر چهار را بگذارد دوباره نمیاد وضع کند که خطر یعنی قرمز یعنی توقف. نه، چراغ رو میگذارد، برای توقف چراغ قرمزش رو روشن میکن. توجه کردی؟ پس بنابراین احسن، مستعمل میشد کسی که به تعهد وفادار است و او تعهد را چه میکند؟ پیاده میکند. لکن دیگه وضع نمیخواد، چون وضع بر او سابقه. چیزی که قبلا وضع شده شما دوباره بیای وضع کنی لغوه، که اوغلا کار لغو نمی کنند. اما اگر یه وقت یک شیء جدیدی باشه، احتیاج به چه داره؟ به وضع جدید داره. لذا فرض بفرمایید اگر شما یه وقت سفرهای فضایی داشته باشید، خب الان شما برای وسائل نقلیه وزن دارید، ماشین، اتوبوس، هواپیما، قطار، فلان اینا. حالا اگر یه وقت سفر فضایی پیدا کردید، اون وسیله نقلیه فضایی را هم میان براش چه میکنه؟ یه اسمی رو وضع میکنه. الان ندارید شما سفر فضایی، پس بنابراین برای وسیله نقلیه فضایی عمومی وضعی ندارید. اون وقت که پیدا کردید میخوان اراده افهام به غیر بکنید، میان براش جعل میکنن. مثلا فرض کنید میگذارن اسمشو اتوبوس چی؟ فضایی. اتوبوس فضایی. توجه کردید؟ خب به غیر این است که این اتوبوس فضایی وضع شد برای افهام این مطلب که این وسیله نقلیه چیه؟ فضایی است. آقایی تو ذاتشه، حالا آقای آخون بگد نیست، سه تا دلیلم بیارد برش که نیست. این دلیل اولشون که دلیل اولشون را خدمت شما مناقشه کردیم. دلیل دوم آقای آخون، بذار آقای فشارکی بحث دقیقه، داریم با پهلوان بله میدان داریم کشتی میگیریم، اون وسط تو بخوایی انگوش ور کنی بله کار از بین میرد. آخونده بچه که نیست، پیر دیره. الان ما با آقای آخون وسط میدان دوشک کشتی داریم کشتی میگیریم، حواسم نه منو پرت کن نه آقای آخوند. خب دلیل دوم، شما داور باشی، ولی من ترجیح میدم داور دوشک زن باشم، مثل این بله ذوق نداره، فشارکی باشن مضافن. دلیل دوم آخون میفرماید مضافن به ضرورت صحت الحمل، میگه صحت حمل و اسناد وجود دارد در زیدون قائمون و در چی؟ ضرب زیدون. شما لازم نیست الفاظ اطرافش رو نگاه کنی، تا زیدون قائمون رو میشنوی خیلی خوب، یا تا ضرب زیدون رو میشنوی منتقل میشی به معناش. میگیم جناب آقای آخون وجدان شاهد است به این که کسی که میگوید زیدون قائمون مرادش نیست مگر اراده افهام سامع. این نسبت را میخواهد به کی؟ به سامع خودش تفهیم کنه. این حمل را زیدون قائمون، حمل دیگه، این حمل را میخواهد که یه نسبت خاص هست بین زید و قیام، میخواهد این را به سامع خودش افهام کند، میخواد مطابق واقع باشد، میخواد مطابق واقع نباشد. صدق و کذب دخیل در معنا نیست. میگه زیدون قائمون هیچ ربطی به مطابقت با واقع ندارد. اصلا ممکنه زید خوابه، خور خوابیده است رو زمین، میگه زیدون قائمون، میخواد افاده چه بکند؟ افهام این معنا رو میخواد بکنه. اصلا غرض حکایت از واقع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این حکایت از واقع را شما استفاده می کنید به ذم ذمایم دیگری. مثلا می گویید این شخصی که تکلم می کند به زید قائمون، او آدمی است راستگو. خب قائل به عدالتش هستی، قائل به وثوقش هستی، میگید پس چون عادله، چون موثق است، دروغ نمیگه. پس وقتی میگه زیدون قائمون، زید چیه؟ قائم است. اینا کاری به دلالت لفظ ندارد و اینا از ذم ذمایم اخرى استفاده میشن. لذا لفظ حکایت از واقع نمی کند. لذا ممکنه شما میگید آب، ولی چی؟ تشنه نباشید. نمیشد؟ چرا؟ میگه شیخ الرئیس نگفت، بهمنیار به شیخ الرئیس شاگردش بود، گفت شیخ شما با این تیزهوشی، با این نبوغ، با این ادعای نبوت کن، تو چرا خودت رو تابع پیامبر خاتم میدانی؟ میدانید شیخ الرئیس مسلمان شیعی اسماعیلیش همه قبول دارن، پدرش اسماعیلیست، درسته، لکن خودش امامیست. من ادعا میکنم که خودش اثناعشریست لا اسماعیلی، ولی باباش بله اسماعیلیست، خودش امامیست. چرا؟ به واسطه اون حدت ذهن شیخ الرئیس است. بهمنیار گفت بگو ادعای نبوت کن، چرا خودت تابع پیامبر خاتم میدانی؟ خودت ادعای جوابش ند. نیمه های شب که شو سحر گفت بهمنیار، گفت بله استاد، گفت آب، ظرف آبی بیار برام. بهمنیار گفت استاد حالا سحره، بخوابید دم صبح، ایشالله صبح که شد برادون آب میار. هیچی بهش نگفت. لحظاتی بعد صدای اذان بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله. بهمنیار رو صدا زد، گفت بهمنیار ببین ای پیامبر است، من به تو شاگرد خصوصیم گفتم برو آب بیار، گفتی حالا استاد یخته سب کنید، هوا یخته روشن بشن. اما دل سحر 400 سال پیش، چون شیخ الرئیس اول قرن پنجمه، خب 370 و چند ولادتشه، 373 ولادتش است و وفاتش هم 400 خورده، 58 سال عمر شیخ الرئیس است. خب میگه 400 سال پیشی پیامبر آمده است، الان بعد 400 سال مردم هنو بلند میشن، طلوع فجر میرن رو مأذنه ها اذان میگن، ای پیامبره نه من. اینجور حرفش اثر دارد. نه منی که به توی شاگرد خصوصی من که معاشر منی میگم بد آب بیار. پس ربما ممکنه شما لفظ رو استعمال بکنید آب مثل شیخ الرئیس، لکن خب لفظ رو استعمال کردی، اراده تفهیم به غیرم داری، اما عملا شما تشنه نیستی، میخوای ببینی طرف حرفت رو گوش میده یا نه. این همون چیزیست که در اصول اسمشو میگذارید اوامر چی؟ اوامر امتحانیه، اوامر امتحانیه. و لذا داستان ذبح چی؟ داستان امر ابراهیم به ذبح فرزندش یا ابته افعل چی؟ ما تو امر و تجدنی انشاء الله من الصابرین. افعل ما تو امر چه امری بوده است؟ امر به ذبح فرزند. این امر امر امتحانی است، توجه کردید؟ کلامم ربما افاده معنا معنا رو نمیخواد، میخواد طرف رو امتحان کند ببیند پای کار هست یا نیست. لذا تو روایات داره میگد آقا زنی رو میخواهم متعه کنم، نمیدانم زن مؤمن است عفیفه است یا عفیفه نیست، چجوری تشخیص بدن که این زن عفیفه هست یا عفیفه نیست؟ درسته؟ میگه من میخوام زن عفیفه متعه کنم، این اعلام آمادگی کرده، نمیشناسمش، چجوری بفهمم؟ تو روایت میگوید اول چه کن؟ اول او را دعوت به گناه کن، بگو بیا بریم همینجوری. اگر دعوت به گناه را اجابت کرد، خب دیگه معلومه چی؟ دیگه عفیف خانوم نیست. اما اگر دعوت به گناه تو را که همینجور بیا بریم، گفت نه من که همینجوری نمیام، اگه میخوای باید عقد بخونی تا من بیام. اگر گفت باید عقد بخونی تا من بیام، او وقت میشد چی؟ وقت معلوم میشه زن ملتزمه ایست. نه اینکه دعوت به گناهش کن، یعنی شما تو این دعوت فقط میخوان او رو چه کنید؟ امتحان کنید. ببینید این جزء عفیفات یا جزء غیر عفیفات. لذا در زیدون قائمون فقط متکلم اراده افهام سامع را دارد در این نسبت قیام به کی؟ به زید. میخواد اینو به شما بفهماند، اصلا کار به خارجم نداریم. ممکنه در خارج زید به جای قائم نائم باشد، لذا شما میگید در این فرض این قضیه چیه؟ کاذب است، مطابق با واقع نیست، ولی افاده معناشو کرده است و ممکنه صادق باشد، یعنی زید قائم باشد. پس صدق و کذبش از قرائن دیگر استفاده میشه، داستان فقط افاده معناست، یعنی لفظ دلالت میکند بر این که لافظ اراده کرده است معنای لفظ را، لافظ اراده کرده است معنای لفظ را، که معنای لفظ را میخواد به غیر منتقل کنه، افهام کنه، برساند به غیر. خب ببینید پس این تو ذاتش اراده افهام هست، تو ذاتش مرادتون للافظه ها هست. شما نمیتونید از مرادتون للافظه هاش جداش کنید، توجه کردید؟ حالا آیا دلالت بر وقوع خارجی دارد؟ خیر، ممکنه در خارج واقع باشد میشه خبر ساده، ممکنه اصلا تو خارج واقع نشده باشد خبر میشه چی؟ کذب. خب فقط همین، لافظ اراده کرده، متکلم اراده کرده به وسیله لفظ این معنا را به شما منتقل کنه. دلیل دوم، پس ملاحظه فرمودی اینکه آقای آخوند میفرماید که صحت حمل است در زیدون قائمون، در ضرب زیدون صحت حمل است، توجه میفرمایید بدون تصرف در الفاظ الاطراف، میگیم بله همین جور است، صحت حمل است بدون تصرف در الفاظ اطراف. خب لکن این دلیل نمیشد که کلام و لفظ مراد لافظ نباشه و او قصد استعمال، قصد افهام غیر را نداشته باشه. بله زیدون قائمون خودش دلالت میکنه، لکن کلام این است که کی متکلم میگه زیدون قائمون؟ وقتی بخواهد این معنا را به شما چه کند؟ القا کند، افهام کند به شما. زیدون قائمون رو به کار میبره. ضرب زیدون، خب میگه این اسناد، اسناد ضرب به زید، این اسناد تمام است. خب بله ما مناقشه نداریم، لکن کی میگه ضرب زیدون؟ وقتی بخواهد اسناد ضرب به زید را به شما چی؟ منتقل کنه. یه طلبه ای را زده اند، یه کسی را زده اند، شما مونده اید ضارب کیست؟ میگه ضرب زیدون. پس با این اسناد ضارب رو برای شما چه کرد؟ تعیین کرد، تمام شد. خب و اما مطلب سوم، میفرماید دلیل سوم آقای آخوند میفرماید که اگر چنین باشد عامه الفاظ وضعش میشود عام و موضوع لهش میشود خاص. خب آقای آخون بشود سم مازا بشود چطور میشه؟ دنیا آخر میشه؟ قیامت به پا میشه؟ عامت الالفاظ طبق نظر شما بشد و از عام موضوع له خاص، خب بشه. ما تعهد نداده این که جمیع اقسام چهارگانه وضع باید در خارج چه باشد؟ موجود باشد. همچه تعهدی کسی داده؟ نه. خب بشه سم مازا و از عام چیش خلاف و از عام موضوع له خاص. آقا شما آقا وز مگه نمیگد آقای آخون میشه وضع بسیاری از الفاظ میشه وضع عام موضوع نه خاص، یعنی همونایی که گوش کن آقا، آقا خدا ننه تو بیامرزه، گوش کن آقای آخون میگه الفاظی هست وضعش عام موضوع له هم عام، درسته؟ با این حرف شما وضع میشه عام موضوع له میشه خاص. خب این اشکال آقای آخون. اشکال سوم، میگم آقای آخون غیر این نیست که شما این اشکال رو میکنید، اصلا ما اشکال رو میپذیریم، میگیم بله چنین است وضع عام موضوع له خاص. خب بشه چی دو میشه؟ چه مشکلی پیش میاد؟ لا مشاحت فی الاصطلاح، شما یه اصطلاح جعل کرده اید وضع عام موضوع له عام، حالا ما میگوی خودت میفرمایی میشه وضع عام موضوع لهش خاص. خب بشه، خب بشه، چه اشکالی داره؟ چی دنیا آخر میشه؟ بله چرا بشه؟ عجب، چرا
به همون بیانی که شما به همون آقا به همون بیانی که شما میگید نمیشود، ما میگیم بشود. چرا نمیشه؟ شده. یعنی فقط اشکالی که این وسط واقعی میمانه اشکال سوم آقای آخونده، اون دوتا اشکاله که جواب گفته. اشکال سومو میپذیری ولی میگیم این اشکال اشکال نیست. خب بشه، خب به جا وضع عام موضوع له عام، اگر بشود وضع عام موضوع له خاص، دنیا مشکلی درش به وجود میاد یا آخرت مشکلی به وجود میاد؟ یک، دو تا اصطلاح. شما یه اصطلاح اول میگید وضع داخل است، وضع الفاظ، وضع عام موضوع له عام. حالا میگید اگه این حرف تو رو بپذیریم وضع میشه عام موضوع له خاص. خب بشود، خب اینم یکی از اقسام وضع دیگه. حالا چه اون وضع چه این وضع کجا مشکل پیدا میکنه؟ وضع باید درست بشود. حالا میخواد موضوع له عام باشد یا خاص؟ آقای آخونین چه اشکالی است؟ تعجب میکنید؟ یعنی ما اشکال سوم آقای آخوند جواب برش نداریم. اون دوتا رو جواب گفتیم، سومی رو میپذیریم، لکن در پذیرشش اتفاقی نمیافتد. پذیرش اشکال سوم آقای آخوند برهان عقلی بر نفی ادعای ما نیست. میگه اینجور میشود. خب بشود آقای آخوند، مشکل چه؟ ریسمان کسی نگفته وضع شد. میگیم علی حال ما خدمت شما مطلب خودمون رو گفتیم. گیری که هست میدونین چی چیه؟ آسینی ما کون است. خب ما دلیل رو بردم یه ساعت است. 57 دقیقه است من دارم حرف میزنم، میگه دلیل نیم. باش آقا اجازه بدید، این ادله آقای آخوند مناقشه درش فقط مال ما نیست، برای اینکه آقایون بتونن بله مراجعه کنن من آدرس میدم، چون دیگه وقت اینکه اینا رو مرور کنیم نیست. نگاه کنید آقا، اصولی روزگار ما مرحوم آیت الله سید محمد روحانی در منتقل اصول تقریر بحثشون جلد اول صفحه 167 سه تا دلیل آقای آخوند رو مناقشه میکنه. دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم رو مثل ما میپذیره. میگه اشکال سوم آقای آخوند وارده، ولیکن ببینید این عبارت آقا محمد روحانی است، ولا ظیر فی الالتزام به، اشکالی نداره. باش آسین ما کن است. خب این مال آقای روحانی، پس آقای روحانی هم سه تا دلیل آقای آخوند رو مناقشه میکنه. و اما باز برای شما بگم آسین کونه چی؟ کسی که با آقای آخوند دیگه از اصولیین در این داستان معارضه است مرحوم آیت الله خویی قدس سره است. خب آقای خویی چه می فرماید در محاضراتشون، تقریر درسشون به قلم آیت الله فیاض، محاضرات 1 صفحه 104 و 105، مرحوم آقای خویی استدلال می کنند. می فرمایند غرضی که ببینید غرضی که باعث در وضع می شود ابراز مقاصد هست، یعنی غرض باعث در وضع ابراز مقاصد، یعنی همون ابهام خیر. این عبارت اخرای عرض ماست، ابهام خیر. فلا یزید، حرف آقای خویی رو گفت، سر جدت همین یک کلمه رو گوش بده. فلا یزید سعت الوز ان سعت ذالک الغرض. نمیشد وز، غرض از وز ابراز مقاصد باشد و خود وز اوسع از اون غرض باشد. متوجه شدی؟ این حرف آیت الله خود. فلا یزید سعت الوضع ان سعت ذالک الغرض که ابراز مقاصد باشد. فتختص القت الوضعیه به صورت ارادت تفهیم. پس اختصاص دارد القه وضعیه، چون غرضش چیست؟ افهام غیر است. اختصاص دارد القه وضعیه به صورت اراده تفهیم غیر، یعنی به صورت چی؟ یعنی من حیث و هی مرادتون للافظها. این فرمایش آیت الله خود. پس ما رو تنها و بیکس گیر نیار اینجا آقای موسوی، آفک کنی، نه، یه عده‌ای هم هستن حرف ما رو میزنن و صحیح. ببینید خیلی حرف واضحه، یعنی اصلا احتیاج به برهان است. میگه برهان اقامه کن، برهان که برخلاف وجدان نمیتوند باشد، که برهانی که اقامه بشود برخلاف وجدان لیس الا چی؟ مقالطه. فقط یه مقالطه لفظی است و الا برهان که نیست. که ما میگیم آقا وضع و ها کذا استعمال به جهت افهام غیر است. تو ذاتش افهام غیر وجود دارد. چجوری شما میخواهید یه امر ذاتی رو ازش چیکار کنید؟ سلب کنید. مثل این است که رطوبت رو از آب بخوای بگیرید، چربی رو از روغن بخواهید بگیرید. توجه فرمودید؟ مگه میشه تو ذات وضع و استعمال اراده افهام به غیر وجود دارد؟ این یعنی همون مرادتون للافظه ها، این یعنی همون. آقای آخون میفرمایند نه، لذا بله این مناقشه در کلام آقای آخوند و ها کذا ادله ای که ذکر فرمودن الا دلیل سوم. دلیل سوم رو قبول کردم، ولی میگیم چی؟ به قول مرحوم آیت الله روحانی میگیم لا زیره. خب باشه، چه میشه؟ وضع از وضع عام موضوع له عام بشود، وضع عام موضوع له خاص. خب بشه، خب بشود. ثم مازا، خیلی خوب. این همه مخالف، این همه ای در کار نیست. آقای آخوند، آقای آخونده و آغازیاس و آقای خمینی، این طرف هم باشه، این طرف هم هستن. قصه فهلی نیست، قصه برهانه. ما برهان اونا آقا ما اون قول رو برای شما تقریر کردیم، قول خودمونم تقریر، قول خودمونم تقریر کردیم. اختیار با شما، میخواید تابع آقای آخوند شو بشو، مانعی نداره. میخوای حرف ما رو قبول کن. و صلی الله علی محمد و آله.